سلام و به این بررسی ویژه خوش اومدید. یه خبرایی تو راهه که اگه، فقط اگه، درست از آب در بیاد، کل دنیای گیم رو خب زیر و رو میکنه.
یه زلزله واقعیه.
دقیقاً. بر اساس منابعی که شما برامون فرستادید، یه شایعه خیلی خیلی قوی رو افتاده که بازی بعدی خدای جنگ قرار روز اول همزمان برای پلی‌استیشن 5 و کامپیوترهای شخصی عرضه بشه.
روز اول، این کلمه کلیدیه.
آره، امروز میخواییم دقیقاً بفهمیم چرا این خبر اینقدر مهمه. میخواییم با هم به تاریخ 30 ساله سونی و اون فلسفه معروفشون، یعنی بازی انحصاری میسازیم که کنسول ما رو بخرید، یه نگاهی بندازیم و ببینیم این تصمیم چه معنایی واسه آینده پلی‌استیشن داره.
اگه واقعی باشه البته.
درسته. اینم بگم که این شایعات همین دیروز، یعنی 11 فوریه 2026، همه جا پخش شده و همه منتظر رویداد استیت آف پلی سونی هستن که امشب برگزار میشه. باید ببینیم رسما تایید میشه یا نه.
ببین، برای اینکه بفهمیم این خبر چقدر بزرگه، بذار یه مثال بزنم.
بگو. حتما.
تصور کن فردا صبح اپل اعلام کنه سیستم عامل iOS رو برای همه گوشی‌های اندرویدی هم عرضه کنه. خدای جنگ فقط یه بازی نیست، خود هویت پلی‌استیشنه. کریتوس برای پلی‌استیشن دقیقاً حکم ماریو رو برای نینتندو داره.
نماد اصلیشونه.
دقیقاً. و در مورد رویداد امشب، از نظر من 2 تا سناریو داریم. یه احتمال 60% هست که سونی امشب این بمب رو بترکونه و خب این لحظه تبدیل بشه به بزرگترین لحظه تاریخ استیت آف پلی.
که معمولا رویدادهای خیلی بزرگی هم نیستن.
آره. و یه احتمال 40% هم هست که خبر رو واسه یه رویداد بزرگتر تو ماه مارس نگه دارن. ولی مهم اینه که سونی تا الان سکوت کرده. همین سکوت خودش خیلی حرفا برای گفتن داره.
خب پس بیا این موضوع رو باز کنیم. این بازی جدیده دقیقاً چیه؟ چون توی اطلاعاتی که شما فرستادی یه غافلگیری دیگه هم هست. انگار بازی جدید کلاً سبکش رو عوض کرده.
آره، اینم خیلی جالبه.
قراره یه بازی 2.5D مترویدونیا باشه، یعنی گیم پلی 2D ولی با گرافیک 3D. این دیگه خیلی عجیبه. برای یه مجموعه که به مقیاس سینمایی و عظیمش معروفه، این یه جورای عقب‌گرد نیست؟
اتفاقاً به نظر من یه انتخاب فوق‌العاده هوشمندانه است. ببین، این سبک اولاً یه جور بازگشت به ریشه هاست.
آها، بازی‌های اولیه.
آره، یادمون نره اولین خدای جنگ سال 2005 هم یه بازی اکشن با دوربین ثابت و گیمپلی تقریباً 2D بود. از طرف دیگه سبک متروئیدونیا الان به شدت روی بورسه.
مثل هالو نایت؟
دقیقاً. یا همین پرنس آف پرژیای جدید The Last Crown که نشون دادن این سبک چقدر پتانسیل داره. و مهمتر از همه، این سبک روی PC فوق‌العاده محبوبه.
پس این عقب‌گرد نیست.
اصلاً یه تحول هوشمندانه است. وقتی دنیای باز و 3D رو حذف می‌کنی، می‌تونی تمام قدرت سخت افزار رو بذاری روی خلق مبارزات دقیق‌تر، سریع‌تر و طراحی مراحل هنرمندانه‌تر. هر فریم بازی می‌تونه مثل یه تابلوی نقاشی پر از جزئیات باشه.
جالبه. یعنی به جای وسعت روی عمق تمرکز کردن. و توی مشخصات فنی که لو رفتم، این تفاوت دیدگاه کاملا معلومه. مثلا روی پلی‌استیشن 5 قرار بازی رو با کیفیت 4K و 60 فریم بر ثانیه بگیریم که عالیه.
که استاندارد الان.
ولی نسخه PC تا 8K و 120 فریم بر ثانیه رو پشتیبانی میکنه. حتی حجم بازی هم فرق میکنه. 45 گیگ روی PS5 در مقابل 50 گیگ روی PC.
اون 5 گیگ اضافه خیلی مهمه.
آره، یعنی سونی واقعا برای این بازار محتوای اختصاصی مثل تکسچرهایی با کیفیت تر تولید کرده. این دیگه پورت ساده و تنبلانه نیست، این یه سرمایه گذاریه. تاریخ انتشارش هم که گفتن نوامبر 2026 که دقیقا میخوره به فصل تعطیلات.
دقیقا، نکته همینه. این مشخصات دارن فریاد میزنن که نسخه PC شهروند درجه 2 نیست، قرار بهترین نسخه ممکن از بازی باشه. این خودش یه پیام خیلی مهم از طرف سونی به جامعه PC گیمر هاست که ما شما رو جدی گرفتیم.
خب این که اینقدر روی نسخه PC سرمایه گذاری میکنن، ما رو برمیگردونه به سوال اصلی. چرا الان بعد از 30 سال مقاومت، چی سونی رو مجبور به این تغییر مسیر کرده؟ توی منابع شما به فشارهای مالی اشاره شده. فروش پلی‌استیشن 5
اونجوری که میخواستم پیش نرفته.
دقیقاً.
بیا اون آمار رو بررسی کنیم. تا ژانویه 2026 58 میلیون دستگاه PS5 فروخته شده. هدف سونی 65 میلیون بوده. این اختلاف 7 میلیونی شاید کم به نظر بیاد، ولی برای وال استریت یه زنگ خطره.
یعنی بازار به اشباع رسیده؟
یه جورایی. حالا اینو بذار کنار موفقیت دیوانوار نینتندو سویچ 2 که تو 6 ماه اول 35 میلیون دستگاه فروخته. این یه رکورد تاریخیه و البته اون فیل سبز بزرگ تو اتاق.
ایکس باکس گیم پاس.
گیم پاس.
آره، گیم پاس کل معادله رو به هم ریخته. مدل یه پول بده 100 تا بازیکن در مقابل مدل سنتی سونی که 70 دلار بده برای یه بازی.
و نکته خنده‌دار ماجرا اینجاست. سونی داره با 10 سال تأخیر مسیری رو میره که مایکروسافت سال 2016 با استراتژی پلی انیور شروع کرد.
یادمه اون موقع که فیل اسپنسر اعلام کرد همه بازی‌های ایکس باکس روز اول برای پی سی هم میان، همه بهش خندیدن.
همه میگفتن ایکس باکس مرد، جنگ کنسولی رو واگذار کرد.
کاملا یادمه. چه جوی را افتاده بود. میگفتن مایکروسافت دیوانه شده و داره قبر خودش رو میکنه. ولی الان که نگاه میکنیم اونا 10 سال از بقیه جلوتر بودن. نتیجه اون استراتژی دیوانوار امروز چیه؟ 45 میلیون کاربر گیم پاس و یه درآمد پایدار و عظیم.
خب پس سوال اینه، چرا سونی 10 سال رو از دست داد؟
دقیقاً چرا؟
اینجاست که تحلیل‌های داخل منابع شما خیلی جالب میشه. فقط بحث بیزینس نیست، ترکیبی از چند تا عامله. اول از همه غرور سازمانی.
به خاطر موفقیت PS4؟
دقیقاً فکر می‌کردم برند پلی‌استیشن اونقدر خاصه که نیازی به PC نداره. دوم، یه ترس واقعی از شکست.
ترس از اینکه خودشون رو نابود کنن. یعنی اگه خدای جنگ روی PC بیاد، دیگه کسی PS5 نمی‌خره. این همون ترسیه که داشتن، درسته؟
دقیقاً همون ترس. سومین عامل فرهنگ شرکتی ژاپنیه. تو خیلی از شرکت‌های بزرگ ژاپنی تغییر استراتژی‌های اساسی و قدیمی یه جورای معادل پذیرش شکسته و در نهایت فشار سهامدارها
که تمرکزشون روی فروش سخت افزار بود.
آره، اما یه چیزی این معادله رو به هم زد.
پول.
آماری که تو گزارش‌ها دیدم واقعا تکان دهنده بود. بازی‌های قدیمی مثل گاد آف وار 2018، هورایزن زیرو دان و اسپایدرمن که بعد از چند سال برای PC پورت شدن
چقدر درآمد داشتن؟
روی هم بیشتر از 1 میلیارد دلار درآمد اضافه برای سونی داشتن، فقط از بازار PC.
1 میلیارد دلار برای بازی‌های قدیمی.
آره، همین 1 میلیارد دلار به تنهایی نشون میده که چه پول بزرگی روی میز بوده و سونی بهش توجه نمی کرده. حالا تصور کن یه بازی جدید و مورد انتظار روز اول روی این بازار عرضه بشه.
صبر کن ببینم. پس یعنی داستان فقط فشار مالی و رقبا نیست. یکی از جالبترین نکاتی که تو مقالاتی که فرستادی بود این ایده جنگ پنهان کارت‌های گرافیک بود. این دیگه یه لایه کاملا جدیده.
آره، اینجاست که ماجرا خیلی پیچیده تر میشه.
انگار عرضه این بازی روی PC فقط یه تصمیم تجاری برای سونی نیست، بلکه یه جور هماهنگی استراتژیک با انویدیا و AMD هم پشتشه.
بیشتر از اینکه یه هماهنگی مستقیم باشه، یه رابطه برد برد برده. ببین، توی اطلاعات لو رفته اومده که بازی برای اجرا روی بالاترین تنظیمات گرافیکی، یعنی حالت اولترا، به کارت‌های گرافیک سری RTX 50 انویدیا و RX 8000 AMD نیاز داره
که هنوز به بازار نیومدن.
دقیقاً اینا کارتایی هستن که این دوتا شرکت چند ماه قبل از عرضه بازی، یعنی پاییز 2026، روانه بازار میکنن. تصادفیه؟ بعید میدونم.
پس یعنی سونی داره اون بازی بهانه خرید رو برای سخت افزار جدید انویدیا و AMD فراهم میکنه؟
دقیقاً.
ده عوض، هر گیمر PC که کلی پول خرج کارت گرافیک جدید میکنه، اولین کاری که میکنه چیه؟ میره اون بازی رو میخره که بتونه قدرت کارت گرافیکش رو به رخ بکشه. و اون بازی خدای جنگ جدیده. این واقعاً هوشمندانه است.
یه اکوسیستمه که همه دارن به هم کمک میکنن. سونی به انویدیا و AMD کمک میکنه سخت افزار بفروشن و اونا هم به سونی کمک میکنن نرم افزار بفروشه. ولی نکته جالبتر اینه که حواسشون به بقیه هم بوده.
منظورت چیه؟
توی مشخصات اومده که بازی از فناوری‌های جدید DLSS 4 و FSR 4 پشتیبانی میکنه معنی سادش اینه که حتی اگه شما کارت گرافیک قدیمی تری داشته باشی، باز هم میتونی با کمک هوش مصنوعی بازی رو با کیفیت و فریم ریت خوب اجرا کنی.
آها، پس هدف فقط اونایی نیستن که جدیدترین سخت افزار رو دارن.
نه، هدف جذب حد اکثری مخاطبه. این تغییر نگرش از انحصار به دسترسی خیلی مهمه و انگار خود گیمرها هم همینو میخوان.
آره، اون نظرسنجی هم خیلی جالب بود. یکی از گزارش‌ها یه نظرسنجی از گیمرها داشت که 65% از گیمرها از این تصمیم حمایت میکنن، فقط 28% مخالفن.
این یعنی اون تعصب قدیمی به جنگ کنسولی و وفاداری به برند داره رنگ میبازه. مردم فقط میخوان بازی‌های خوب رو روی هر پلتفرمی که دارن بازی کنن. دیگه وفاداری به یه جعبه پلاستیکی زیر تلویزیون به اندازه دسترسی به بازی‌های خوب اهمیت نداره.
خب پس با این حساب آینده یه پلی‌استیشن چی میشه؟ ته این مسیر کجاست؟ تو منابعی که بررسی کردیم 3 تا سناریوی اصلی مطرح شده بود.
سناریوی اول که بیشترین احتمال رو بهش دادن، یعنی 45%، اینه که سونی به تدریج تبدیل به یه ناشر چند پلتفرمی بشه.
مثل سگا؟
دقیقاً مثل کاری که سگا بعد از شکست دریمکست انجام داد. یعنی دیگه کنسول نسازه و تمام تمرکزش رو بذاره روی ساختن بازی‌های فوق‌العاده برای PC، ایکس باکس و هر پلتفرم دیگه ای.
این سناریو خیلی رادیکاله. یعنی دنیایی بدون کنسول پلی‌استیشن.
پذیرش سخته ولی غیر ممکن نیست. سناریوی دوم با احتمال 40% یه مدل ترکیبیه. این به نظرم در کوتاه مدت منطقی تره.
چجوری یعنی؟
یعنی بازی‌های بزرگ مثل خدای جنگ همزمان برای PC و PS5 میان، ولی سونی همچنان یه سری بازی‌های کوچیک‌تر یا تجربه‌های خاص رو به صورت انحصاری روی کانسولش نگه می‌داره تا هنوز یه دلیلی برای خریدن اون جعبه وجود داشته باشه.
و سناریوی سوم که کمترین احتمالو داره، فقط 15% بازگشت به گذشته است.
که به نظر من تقریبا غیر ممکنه. وقتی طعم درآمد چند میلیون دلاری بازار PC رو بچشن، دیگه برگشتی در کار نخواهد بود. این یه خیابون یک طرفه است.
و این تغییرات ما رو به یه سوال جالبتر میرسونه. با این اوصاف PS6 که احتمالاً سال 2028 یا 2029 میاد، چه شکلی خواهد بود؟
پیشبینی‌ها خیلی هیجان انگیزه.
آره، صحبت از یه کنسول کاملا متفاوته. یه دستگاه هیبریدی مثل نینتندو سویچ، کاملا دیجیتالی بدون درایو دیسک و تمرکز خیلی زیاد روی بازی‌های ابری.
و مهمتر از همه، احتمالاً با قیمت پایین‌تر، مثلا $399 به جای $499. این خودش یه تغییر بزرگه.
دقیقاً. یعنی کنسول آینده دیگه قرار نیست تنها راه برای تجربه بازی‌های پلی‌استیشن باشه،
بلکه بهترین و راحت‌ترین راه خواهد بود. تمرکز از فروش خود دستگاه به فروش اشتراک پلی‌استیشن پلاس و خدمات دیگه منتقل میشه. PS6 بیشتر شبیه آیپاد برای اکوسیستم پلی‌استیشن خواهد بود.
خب، اگه بخوایم همه این بحثا رو جمع‌بندی کنیم، داستان اینه: سونی داره از یه قلعه محکم و انحصاری به یه شهر باز و چند پلتفرمی کوچ میکنه.
و این تصمیم از روی انتخاب نیست، از روی اجباره.
آره، فشارهای مالی، موفقیت رقبا و واقعیت‌های جدید بازار مجبورش کردن این کارو بکنه. و این خدای جنگ جدید اولین و بزرگترین آزمون این استراتژی جدیده.
دقیقاً، و این به معنی پایان پلی‌استیشن نیست. این آغاز یه فصل کاملا جدیده. فصلی که توش برند از پلتفرم مهمتر میشه.
مثل کاری که نینتندو با ماریو کرد.
دقیقاً همون درس. اونا ماریو رو از یه کاراکتر بازی به یه پدیده جهانی تبدیل کردن. با فیلم، پارک تفریحی، اسباب بازی. سونی هم داره پلی استیشن رو از یه کنسول بازی به یه اکوسیستم سرگرمی تبدیل میکنه. این حرکت به سمت PC یه قطعه خیلی مهم از همین پازل بزرگه.
و این ما رو میرسونه به سوال نهایی که میخواییم برای شما مطرح کنیم. منابعی که بررسی کردیم نشون میدن سونی داره مسیری رو میره که نینتندو شروع کرد، تبدیل کاراکترهاش به برندهای جهانی. حالا که سونی داره بزرگترین قهرمانهاش مثل کریتوس در دسترس همه قرار میده، سوالی که باید بهش فکر کنید اینه: اگه هویت پلی‌استیشن دیگه به اون جعبه زیر تلویزیون شما گره نخورده باشه، پس هویت واقعیش چیه؟ کلمه پلی استیشن در سال 2030 قرار چه معنایی داشته باشه؟